مقتل بسیار معتبر و موجز را نوشتن. البته قبل ازشون مقاتل زیادی است، استادشون ابن نما مقتل دارد، شیخ طوسی مقتل دارد، دیگران هم دارن، خیلی ها مقتل های زیادی قبل ازشون نوشته شده، اما وقتی لحوف آمده تقریبا همه اون مقاتل تحت شعاع قرار گرفته است.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
از بین علمای عصر غیبت کبری کمتر عالمی از لحاظ جلالت قدر و عظمت مقام معنوی به پای سید ابن طاووس رحمت الله علیه میرسه. رابطه سید ابن طاووس با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار خصوصی و دارای اسرار بسیاری بوده. شخصیتی که اونقدر به امام عصر علیه السلام قرب روحی و معنوی پیدا کرد که امام زمان علیه السلام او رو فرزند خودش نامید. وی دارای مکاشفات، مشاهدات و رویاهای صادقانه و تشرفات بسیاری بوده که هر یک از اونها بازگو کننده مقام معنوی اون عالم بزرگواره که به وضوح میتوان عنایات امام عصر ارواح نافداه رو به این شخصیت معنوی مشاهده کرد. از اون جمله قضیه‌ایه که در آن خود صدای دلربای امام عصر خیش رو شنیده که اون عزیز دست به دعا بلند کرده و برای شیعیان به درگاه خدای تعالی دعا کرده. خود سید در این باره میگه: در شب چهارشنبه 13 ذی‌قعده سال 638 در سامر را بودم. سحرگاهان صدای آخرین امام معصوم حضرت قائم علیه السلام را شنیدم که برای دوستان خود دعا می کرد و عرضه می داشت: خداوندا آنها را در روزگار سرفرازی سلطنت و چیرگی دولت ما به زندگی باز گردان.
اون چه این بزرگوار به شهرت پیدا کرده توجه خاصی است که به وجود نازنین بقیت الله امام زمان علیه السلام داشته است. گاهی فرزند ایشون از ایشون سوال می کرد: پدر، اینقدر از امام زمان برا من سخن میگی، آیا امام زمانت رو دیده ای؟ در جواب به پسرش گفت: مگه میشه خورشید وسط آسمان باشه و کسی خورشید رو نبینه؟ تلویحاً اشاره کرد که بله، مگه میشه خورشید تو آسمان باشه و کسی نبینه مگر چشمش عیب داشته باشه. خطاب به فرزندش میگه: مواظب باش، هر عصر دوشنبه و هر عصر پنجشنبه نامه اعمال ما رو خدمت امام زمان علیه السلام میبرن، بهره برداری کن، استفاده کن، مواظبت خودت رو عصر دوشنبه و عصر پنجشنبه نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر کن. و باز به پسرش میگوید: فرزندم، هرگاه خواستی با امام زمان سخن بگی همون گونه سخن بگو که وقتی برادران یوسف به مصر آمدند و برادر رو نشناختند و وضع سختی از نظر مادی داشتند، از نظر زندگی داشتند. خطاب به برادرشون یوسف که نمی شناختند گفتند: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. به امام زمان این گونه سخن بگو: یا ایها العزیز، یعنی ای عزیز زهرا، ای عزیز پیغمبر، ای عزیز فاطمه زهرا، ای عزیز امیرالمؤمنین و دیگر امامان، ما گرفتاریم و جز نامی گرفتار گناه چیزی نداریم. بضاعت مزجات، این بضاعت ما گرفتاری های ماست. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. ای امام زمان، کیلو بر ما تمام بگذار، بر ما صدقه بده، به ما عنایت داشته باش. به تعبیر شاعر من عرض بکنم: خطاب به امام زمان: همه شب در آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالوده دیدم به بد دیدم، منم که شهره شهرم بهش برزیدم، منم که دیده نیامدم.
دوستان، با برنامه نگارستان کاری از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح زندگی عالم فرزانه سید ابن طاووس می‌پردازیم. سید ابن طاووس در سلسله عالمان و محدثان بزرگ شیعه در جایگاه والایی قرار داره. شهرت او بیشتر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و زهد و پارسایی. سید در بسیاری از علوم توانا بود. در جدل‌های کلامی با مخالفانش به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خودش برمی‌آمد. به علم نجوم دلبستگی فراوانی داشت و اون رو مثل احکام پنجگانه فقهی و تکلیفی به پنج عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده بود.
در باب وضو و نورانیت وضو ایشون می‌فرماد هیچ وقت من در وضو شک نکردم، یعنی هیچ وقت شک نکردم که آیا من وضو دارم یا نه. برای وضوی نوری هست، اگر اون نور رو در خودم می دیدم می فهمیدم من وضو دارم، اگر اون نور وضو رو در خودم نمی دیدم می رفتم وضو می گرفتم. شک در این که وضو دارم یا نه هیچ وقت برام پیش نمی اومد. ایشون میگه هیچ وقت اول و آخر ماه رمضان رو گم نکردم، یعنی وقتی شب اول ماه میشه نزول رحمت پروردگار، اون نورانیت خاصی که در ماه مبارک رمضان هست دیگه برای من مکشوفه و مشهوده، پیدا بود، دیگه تردید نمی کردم ماه رمضان وارد شده است. و لحظه‌ای که ماه رمضان تمام می شد برای روز عید فطر تردید نداشتم، می فهمیدم اون همه برکات و انوار اینها دیگه تمام شده است. ایشون میگه هیچ وقت شب قدر برای من مخفی نبود، شبی که در طول سال بهترین شب ساله و خیر من الف شهر هست، یعنی از هزار ماه بهتره. این عالم بزرگوار مرحوم سید ابن طاووس میگه شب قدر نزول فرشتگان الهی رو از آسمان بر زمین و آمدن این فرشته ها رو به حضور ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام مشاهده می کنم، یعنی احساس می کنم که گروه گروه فرشته ها از آسمان بر زمین نازل می شن و به حضور امام زمان می رن. تنزل الملائکه و روح، این رو میگه من مشاهده می کنم. لذا هیچ وقت شب قدر رو گم نکردم، برام جای تردید نبود، شب قدر رو رسماً می دیدم و مشاهده می کردم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
سید ابن طاووس در صبح روز پنجم ذی‌قعده سال 664 هجری قمری در بغداد درگذشت. در مدفن او اختلاف است. بعضی آرامگاهش را در کاظمین و بعضی در نجف و گروهی در حله گفتند. اکنون قبری در حله به نام او وجود دارد و منصوب به اوست که زیارتگاه مردم خاص و عام می باشد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد، رفتنی مثل رودن
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکند در باد، لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها
بله دوستان خوبم، اولین برنامه بخش چهارم برنامه نگارستان بود که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما هستیم کماکان با افتخار از پخش شبکه رادیوی معارف در دوشنبه لحظات عصرگاهی 17 تیر ماه 1398. برنامه بعدی که در این بخش تقدیم شما عزیزان میشه برنامه مکارم خوبان هست، درس اخلاق حضرت آیت الله ضیاآبادی با موضوع انکار قیامت موجب گمراهی، حدود 15 دقیقه با اعلام ساعت 19:40 از رادیو معارف.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن ذکره، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر یعنی برنامه سازنده، برنامه بیدار کننده. شما براتون غیر قابل باور شده که مردی از جنس شما محبت وحی خدا گردد. آیا این تعجب آوره؟ باور کردنی نیست. او بیاد لیونذرکم، هدفش همینه، شما را هشدار بدهد، انذار کند، راه شناسه، از مهالک راه شما را باخبر کنه. اداره راهنمایی رانندگی ابلاغ می کند امروز بارندگی شده و جاده ها لغزنده است، مراقب باشید، با زنجیر چرخ حرکت کنید، با وسایل ایمنی حرکت کنید. او از شما پول نمیخواد، ریاست هم نمیخواد، خواسته راهنمایی کند شما را. اگر عمل کردید به تتقو، مجهز شدید به جهازات راه رفتن در جاده ها، آخرش هم به هدف مقصد میرسید. اگر گوش به حرف او ندادید، زنجیر به چرخ نبستید، بی وسائل رفتید، خطر سقوط در کاره، به هدف نمی رسید. مردی از میان شما به اذن خدا برخواسته لیونذرکم، شما را انذار کند، از مهالک راه با خبر کند. بعد لتتقو، نتیجه انذار رو این باشه که مجهز باشید، تقوا پیشه کنید، قوانین و مقرراتی که او دستور میده عمل کنید، در نتیجه لعلکم ترحمون، به رحمت خدا برسید و سعادت ابدی شامل حال شما شود. لیونذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. خب اینم حرف بدی که نیست، خب درسته. باید مردی از جنس بشر باشه و محبت وحی خدا بشود، خدا با قدرتش او رو اینجور بسازد که بتواند از بعد ملکوتی بگیرد و به وسیله بعد بشری هم به بشر برساند. این حرف منطقیه، ولی باز قبول نکردن، فکذبوه، تکذیبش کردن. ارشد خوشحاره نداشتم و برای اینکه انسانهای ظالم جبار ستمگری بودن، ملع بودن، میخواستن در میان مردم با همون ظلم ستمها زندگی کنن. اگه میخواستن حرف پیغمبر را قبول کنن، باید دست از ظلم ستم بردارن، از این زندگی بیرون بیان. این کار هر کسی نیست. آدمی که با اجهاب و ستمگری و ظلم و خودش رسنده یک مقامی منصبی، مگه میشه به این سادگی دست از او بردار؟ یه ممکن نیست به این سادگی. برزه اون مرد خدمت امام صادق علیه السلام آمد، گفت آه من مدت ها عمر خودم را در دستگاه بنی امیه صرف کردم، پول فراوان جمع کردم، زندگیم از اونجا تأمین شده، خانه فرشی اساسی مقامی همه چیز دارم، حالا فهمیدم که خطا رفتم، من چی بکنم؟ فرمود راهش اینه، باید از زندگی بیرون بیا، با این آلودگی بیا فقط السلام علیک یا ابو عبدالله این درست نمیشه، فقط به زیارت من آمدی این کافی نی، باید از زندگی بیرون بیای، حرامها را از زندگی بیرون کنی، هر چی در زندگی حرام هست بری به صاحبانش، هر که نمیشناسی مرده اند و بر راسش، نمیشناسی مظالم هست بگردنت، برسانی با اذن حاکم شهر برسانی به مصرف خودش، این راهشه، میشه کارو بکنی؟ خب سخت بود، بوته تأمل کرد، سر به پای نفکن خیلی، بعد که آقا تصمیم گرفتم این کارو میکنم، این مرد بود این کارو کرد، ولی هر کسی این گونه مردی که ندارد که، ولی اونا دیدن عجیبه، بخواد حرف حضرت نور بپذیرن و باید از زندگی بیرون بیان، مال مردم گرفتن و چی میشه کرد؟ ناچار تکذیبه، راهش هم اینه. گفتن نه تو دروغ میگی، تو رسول خدا نیستی. فکذبو، قرآن اکتفا به همین کلمه میکنه، فکذبو، اما خیلی بحث بوده و مرد بزرگواری حضرت نوح حد قدر مسلمش 950 سال به حکم قرآن، 950 سال تو مردم دعوت کرده، اینقدر زجرها کشیده، اینقدر کتکها خورده، اینقدر فحشها شنیده، فراوان از این گونه ضرب و شتمها و شکنجه ها دیده، در ظرف 950 سال همش 80 نفر توارسته بیاورد به راه. بعد به سطوح آمد دیگه، سوره نوح داری مستقلن در باید نوح علیه السلام که میگفت خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزد هم دعای الا فرارا، خدا چه کنم از دست این مردم به سطوح آمدم، شب و روز فریاد کشیدم از من فرار کردن، گریزانن از من، حتی نمیخوان صدای مرا بشنون، نمیخوان قیافه مرا ببینن، انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگوش ها را تو گوش ها میکنن که صدای من را نشنون، و سقش و سیابهم، سر و کله خود را، سر و سینه خود را در میان لباسشون میبرن که مرا نبینن، عاقبت نفرینشون کرد و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه احدی را خدا نگذار روزن بمانن، اینا دیگه فایده ندارن، خود گمراه هم اگه بمانن نسل گمراه را هم تولید میکنن، انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، عاقبت طوفان آمد دیگه همه از بین رفتن غرق شدن، فقط خود حضرت نوح با همان چند نفری که همراهش بودن نجات پیدا کردن، فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا و کذبین را غرق کردیم و آیاتنا انهم کانوا قوما عمین. در این جمله آخر یه قدی دقت می فرمایید که اینها مکذب بودن نسبت به آیات ما، چون مکذب بودن غرقشون کردیم، طوفان آمد به عذاب مبتلا شدن، چرا مکذب بودن؟ هر سر اینه که این انه به قول آیان اهل ادب تعلیل می کند چرا مکذب شدن، چون مکذب شدن محکوم به عذاب شدن، چرا مکذبن؟ انهم کانوا قوما عمین، اینها مردمی بودن کوردل، کلمه امین چون اما ازش مشتق میشه و اومی ازش مشتق میشه، اما نابینایی با چشم سر، اما هم یعنی کسی که از چشم سرش نابیناست، جمعش بشه اومی، سمون بکمون اومیون بهم لای آخرون، ولی کلمه امین از اما منتها به معنای نابینایی چشم دل، کوردلان، پس اومی اون کسانی هستند که کور چشم سر هستند، ولی امین و عمون کسانی هستند که نابینای چشم دلن، کوردلن، کورباطنن. خب حالا ما اینجا باید دقت کنیم که آیا ما مکذب هستیم یا نیستیم، چون آیه میگه که محکوم به عذابن کسانی که مکذبن، مکذبها کوردلن، چون چشم دلشان بسته است نمیبینن حق را، چشم سر فقط بازه، الوان و اشکال میبینن، در و دیوار میبینن، چشم دل کوره، اون جمال واقعی نمیبینن، اونی که هدف خلقتشون بوده، هدف خلقت ما که این در و دیوار نبوده، نگاه کردن به این الوان و اشکال نبوده، هدف چیزی دیگری لقا اوست. و علم و انکم ملاقوه، لقا و دیدار او، چشم دل یک عمر کار کند عاقبت نبیند او را و کور بمیره. این روز قیامت کور محشور میشه. چرا چنین بودی؟ حالا ما دقت کنیم، ما مکذب نباشیم. با قصه انبیا برای عبرته، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، خردمندان مغزدارها عبرت میگیرن، باید عبرت بگیریم از قصه ها. مکذب هستیم یا نیستیم؟ ممکن میگه خیلی ما مصدقیم، مکذب کجا بودیم و تصدیق داریم خدا و انبیا و خدا و اولیا و بهشت جهنم اینا. آیا تکذیب عملی هم نداریم؟ تصدیق قولی داریم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خدا توبیخ میکند، ای انسان، آخه تو انسانی، فقط حیوانیت که بعدت نیست، فقط ببینی نگاه کنی بخوری و بخوابی، تو انسانی، هدف از خلقت تو من بودم، چه شد به من مغرور شدی، چرا نافرمانی کردی؟ ما غرک بربک الکریم، بگی که غرنی کرموت، این درست نیست. کرم باعث اطاعت نبوده به طغیان، چون به شما مواهب دادم شاکر باش، نمود که آسی باش. اگر بگی غرنی شیطان، شیطان مغرورم کن، بگم من نگفتم به شما شیطان دشمن شماست، بگی اعلام نکردم که از دشمن تبعیت نکنی. بگی غرنی جهلی، جهل من مغرور کرد، بگم نگفتم رو یاد بگیرین، تر جاهل موندین. پس چیه؟ بل تو کذبون به دین، پناه بر خدا میبریم. نه، اونی که منشأ شده برای غرور شما، نافرمانی شما، تکذیب جزا کرده این، تکذیب روز قیامت دارید، چون دین در آیه یعنی جزا، مالک یوم الدین یعنی روز جزا، یسلونها یوم الدین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس به نفس شیئا و الامر یوم اذن لله. دین جزا، شما روز قیامت را باور نکرده این. قرآن میگه ریشه مطلب اینه، کوردل، انهم کانوا قوما عمین، کوردل، ندیده جمال الهی، ندیده سرعت شدت عقاب او را، سرعت حساب او را، ندیده قیامت و روز جزا را. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. روز قیامت را باور نکرده اید، ولو تصدیق قولی داری، تصدیق عملی نداری. اگه با آدم بگی ما اینجا آتشه، بگه بله آتشه، بره تو آتش، میفهمیم که این آدم یا دیوانه است یا باور نکرده که اینجا آتشه. ولی آدم عاقل و آدم باوردار که تو آتش نمیره که. گفتیم آه این سیمه لخت برق مهلکه، دست نزنی. گفت بله راست میفرمایی. بعد رفت دست زد بو، میفهمی با دیوانه است یا قبول نکرده حرف ما را، باور نکرده. ولی باور کند سیمه برق مهلکه، خب دست نمیزنه، هم عاقل هم باوردار. شما که دارید رو به آتش می روید، این همه گناهان مرتکب می شوید، مسلمان هم هستید، مسجدی هم هستید، جلسه ای هستید، معلوم میشه باور ندارید قیامت را. بله حرف می زنید، در مقام حرف همه چی هست، آدم با حرف همه چی میشه، اما خیلی فرق است میان حرف و عمل. تکذیب عملی دارید، بل تو کذبونه به دین، در مقام دین مکذبید. پس میشه بگیم ما عملا مکذبیم، میخوایم خیلی ناراحت نباشیم، ما باید به داد خودمون برسیم، به کار خودمون، همش با این حرف ها همدیگر سرگرم کنیم تا بمیریم. روز قیامت همه نسبت به هم حجت داریم، مورد اخذ و سؤال قرار میگیریم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
خوبان همراه، مکارم خوبان تقدیمتون شد. انکار قیامت موجب گمراهی، موضوع بیانات ارزشمند حضرت آیت الله ضیاآبادی بود در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. 19:55 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و دعوت میکنم کماکان با ما همراه باشید. زمزم احکام امروز هم میپردازه به پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان. همراه این برنامه باشید به مدت حدود 16 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
مرجع تقلیم از آقا هستن، از آقا خامنه‌ای هستن. خواستم بدونم که صلوات وقتی که می‌شنویم در نماز واجب، نام حضرت رسول رو می‌شنویم، اونجا می‌تونیم صلوات بفرستیم در نماز واجب یا نه؟ کلن نام حضرت رسول در چه جاهایی که در هر جا که می‌شنویم می‌تونیم صلوات رو بفرستیم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر بین نماز نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شنیدیم، مستحب به صلوات بفرستیم. بله، اگر ما این صلوات رو بفرستیم نمازمون رو اشتباه میکنیم و به هم میخوره، اونجا صلوات رو نمیفرستیم. و به طور کلی هر جا نام مبارک اون حضرت رو انسان بشنوه مستحبه که صلوات بفرسته.
کفاره روزه امسالمون رو که به علت بیماری نتونستیم بگیریم چه مقداره؟ لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال:
کسی که به واسطه بیماری در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته، اگر بعد از ماه مبارک رمضان خوب میشه و سالم میشه، باید قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان سال بعد غذای روزاشو بگیره و اگر غذا